بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث چند ماه گذشته ما در موضوع قضا و قدر بود که در واقع از مباحث کلامی و اعتقادی اصلی در اسلام هست و همینطور در همه جای دنیا پیوسته ذهن بشر را به خودش مشغول کرده که نظام عالم چگونه است، اختیار بشر چیست و تأثیر عمل انسان در نظام آفرینش چیست. بحث کردیم تقریبا به طور تفصیل و بیشتر از متن قرآن که روشن بشود که بخشی از نظام عالم در اختیار انسان نیست و بخشی از آن که محدوده عملکرد خود انسان در طول حیاتش هست در اختیار خود اوست و بر اساس همین عمل هم هست که به او پاداش یا کیفر داده می شود، هم در دنیا و هم در آخرت. و این پاداش یا کیفر بستگی به اعتقاد انسان به خدا و آخرت ندارد. یعنی حتی اگر انسانی هیچ چیز عالم رو قبول نداشته باشه، حتی خودش رو هم قبول نداشته باشه، عملش تأثیر خودش رو داره و نتیجه خودش رو به بار میاره. هیچ ربطی به ایمانش نداره. اون ایمان موجب می شود که این عمل رو درست انجام بده و نتیجه صحیح ازش بگیره. ولی اگر نداشته باشه، اون کارهای درستش همون نتیجه درست رو داره، کارهای غلطش هم نتیجه غلطش رو داره. پس اون عدم تخطی از نتایج قضاء الهی است و این کسی که تعیین می کند که نتیجه خوب را می خواهد یا بد خود انسان، اون میشه قضا، اون میشه قدر. و این بحث رو به پایان برد. بحث جدیدی رو که میخواهم خدمتتون عرض کنم بحث بسیار مهمی است و باز هم از اصول و مبانی اعتقادی است در مکتب انبیاء الهی و همینطور کسانی هم که اعتقاد و ایمانی به این موضوع ندارن باز هم مثل بقیه مسائل ذهنشون رو مشغول میکنه. یعنی گاهی به این فکر میافتن که خب حالا انسان مرد چه شد، چه میشود، و اون بحث قیامت و آخرت است که همونطوری که در ابتدای مبحث قضا گفتم در جلسه اول اگر بیاد داشته باشی گفتم با طرح این مسئله سرانجام باید برسیم به مبحث معاد، از قضا و قدر که حیطه نظامات عالم و عمل انسان است تا اینکه به قیامت و آخرت و معاد، اینها رو توضیح بدیم. بنابراین بحث جدیدی رو که میخواهم شروع کنم قیامت و آخرت است در قرآن و مفاهیم آن و چگونگی پذیرفتن آن. آیا قابل اثباته؟ میشه انسان عقلن به جایی برسد که قیامت را بپذیرد، آخرت را بپذیرد یا نه؟ از مباحثی است که باید جبرن ایمان بیاورد، مباحث غیبی است و نمیتواند اون رو درک بکنه. پیش از اون که وارد اون بحث بشوم، به نظرم رسید در کلمات قصار امیرالمؤمنین یک پاسخی هست به سؤال سائلی از مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که راجع به قضا و قدر میپرسه. این قسمت در کتاب چند گفتار در مبحث قضا و قدرش آمده، اونجا میتونید مراجعه بکنید. ولی از نظر اینکه این بحث هم حسن ختام داشته باشه و هم از نظر شفاهی اگر کسی تغییر میکنه و گوش میده تمام باشه، این رو فکر کنم که مخالف نباشید که من فقط سریع بخوانم و ترجمه بکنم و بعد وارد بحث قیامت بشه. یکی از کسانی که همراه امیرالمؤمنین در جنگ صفین بوده، بعد از پایان جنگ و اون مسائلی که پیش آمد، سوال میکنه از امیرالمؤمنین که هل کان مسیرنا الى حرب اهل الشام به قضاء من الله و قدره، آیا حرکت ما به طرف اهل شام و جنگیدن با آنها قضا و قدر الهی بوده است؟ فقال له ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا الا بقضاء الله و قدره، ما یک گام بر نمی داریم و وارد مسیر و یا یک وادی و منطقه ای نمی شویم مگر به قضاء خدا و قدر او. امیرالمؤمنین پاسخ می فرماید. فقال السائل، سوال کننده می پرسد، عند الله احتسب و عنایه، پس من نزد خدا از او مطالبه بکنم این رنجی رو که در این جنگ بردیم، رنج و تعب و زحمتی که بر ما وارد شده، حسابش با خداست؟ ما ارالی اجرن، اگر اینطور باشه که من پاداشی برای خودم نمیبینم. تو ذهنش بوده که خب اونا مسلمان بودن، ما مسلمان بودیم، خب در برابر هم ایستادیم، این که اجری نداره، چیکار کردیم؟ فقال له الامام، امام به اون میفرماید، مه توقف کن، ساکت باش، لقد عظم الله اجرکم فی مسیرکم و فی منصرفکم، خداوند پاداش شما را بسیار بزرگ دانسته است، هم در رفتنتون به جنگ و هم در منصرف شدن و بازگشتتون از جنگ. ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا مضطرین، در هیچ یک از این حالتها شما نه مجبور بودی و نه ناچار. فقال السائل، سوال کننده میپرسد، کیفه وقد ساقن القضاء والقدر، اگر شما میفرمایید که قضا و قدر ما را به این سمت رانده است، پس چگونه میفرمایید که ما مجبور نبوده ایم و ناچار نبوده ایم؟ فقال الامام، ویحک لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما، وای بر تو، نکند که تو گمان برده ای که قضاء الهی قضاء لازم و قدر او قدر محتوم است. ولو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب، اگر اینطور باشد که ثواب و عقاب باطل است، اگر قضاء الهی قضاء لازم باشد و قدر او قدر محتوم باشد، پس ثواب و عقاب باطله. و سقط الوعد والوعید، وعد و وعید هم ساقطه. وعد اون چیزیست که وعده خوب، یعنی بهشت رو میگوین وعد و جهنم رو میگوین وعید، یعنی آیاتی که آیات عذاب است و میگوید اگر چنین و چنان بکند انسان به جهنم میرود، این رو میگوین وعید. و اون آیاتی که به بهشت و خوبی وعده میدهد اون رو میگوین وعد. امیرالمومنین میفرماید اگر اینطور باشه وعد و وعید هم ساقطه، بگه مفهومی نداره. ان الله سبحانه امر عباده تخییرا، خداوند سبحان در این حالی که بندگان را فرمان میدهد و امر میکند اونها رو مختار میگذاره، آزاد با اختیار، و نهاهم تحذیرا و اونها رو نهی میکنه از سر هشدار، هشدار بهشون میده. و کلف یسیرا و اون تکلیف هایی رو که تعیین میکند آسانه، از روی آسانی است، سخت نیست. ولم یکلف اسیرا و سختی را برای کسی تکلیف نمی کند. و اعطا علی القلیل کثیرا و به عمل اندک پاداش بسیار می دهد. ولم یعص مقلوبا و اگر کسی معصیت خدا را می کند به این جهت نیست که خدا مغلوبه و پس این ور نمیاد و نمیتونه کاری باش بکنه و این میتونه اسیان بکنه، نه اینطوری نیست. ولم یطع مکرهن و از روی اجبار هم کسی او را اطاعت نمیکنه، اطاعت او از روی اختیاره. ولم یرسل الانبیا لعبا، انبیا رو هم برای بازیچه نفرستاده. اگر که قضاء لازم و قدر محتوم باشد لازمش اینه که ارسال انبیا یه بازی باشه، چون هر اتفاقی که باید بیفته از پیش تعیین شده، از میلیاردها سال قبل، قبل از اینکه اصلا انسان، این انسان یا هر انسانی به وجود بیاید سرنوشت او تعیین شده. پس انبیا برای چی میان؟ پس میشه بازی. پس انبیا را برای بازی نفرستاده، برای هدایت فرستاده. ولم ينزل الكتب للعباد عبثا و کتابها را برای بندگان بیهوده نازل نفرموده. ولا خلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا و آسمانها و زمین و آنچه که در میان آنهاست باطل نیافریده. اینا همه مفهوم این هست که انسان مختاره و اگر قرار باشد که قضاء لازم و قدر محتوم باشد اصلا آفرینش اینا باطله، چون اگر من به دلخواه خودم امروز این قضا را نخورم و مجبور باشم که مثلا فلان چیز رو امروز بخورم، این از قبل تعیین شده که من امروز باید مثلا نون پنیر بخورم یا کره و مربا بخورم، این از قبل تعیین شده، قبل از تولد من تعیین شده. پس آنچه در آسمان ها و زمین و در میان آنها هست اینا باطله، به درد نمیخوره. وقتی آدم نتونه به انتخاب اونها رو به کار بگیره و ازش استفاده بکنه به درد نمیخوره. ذالک ظن الذین کفروا، این قسمتش آیه قرآنه، این گمان کسانی است که کافر شده اند. اهل ایمان که اینطور فکر نمیکنن که قضا قضا لازم و قدر قدر محتومه. فویل للذین کفروا من النار، پس وای به حال کسانی که کافر شده اند از عذاب آتش. اینم بیان امیرالمؤمنین از قضا و قدر. اگر بخواهید بیشتر در شروح نهج البلاغه مثلا ابن ابی الحدید اینها مراجعه بکنید، کلمات قصار شماره 76 است. البته خود مقنیه هم یک شرح مختصری داره، حالا اونم بد نیست که دو سه سطری در این مسئله توضیح داده. البته روی جبر و اختیارش خیلی بیشتر توضیح داده، چون از قضا و قدر میره توی جبر و اختیار که این هم طبیعی است. ولی چون من اینها رو به تفصیل توضیح دادم دیگه فکر کنم لازم نباشه واردش بشیم. هناک مواضیع و ثلاثت متشابهت متشابکه، مقنیه داره توضیح میده این کلام امیرالمؤمنین رو. در اینجا سه جایگاه و مقام متشابه تو در تو هست. متشابه یعنی به هم پیچیده شده و در هم رفته. الاول القضاء و القدر، الثانی الجبر و الاختیار، و الثالث الهدى و الضلال. خب اینا که ترجمه نمیخواد. و تکلمنا عن کل منها مفصلا فی کتاب فلسفه التوحید و الولایه. یکی از کتاب‌های خوب مقنیه که فکر نکنم به فارسی هم ترجمه شده باشه همین کتابشه، که فلسفه توحید و ولایت. و نشیر هنا به ایجاز الى معنى القضاء والقدر والاختیار به حکم الموضوع الذي نحن بصدده. در اینجا ما به معنای قضا و قدر و اختیار اشاره میکنیم. لکل من القضاء والقدر معان، هر یکی از تو کلمه قضا و قدر معانی مختلفی دارد. و اوضح معانی القضا، واضح‌ترین معانی قضا، انه البت و الامضاء الذي لا مرد له. یکی از معانیش تأکید و امضاء، یعنی در واقع گذراندن. این امضایی هم که زیر نامه ها یا اسناد مرسوم هست، یعنی از نظر من گذشت، عبور کرد. پس امضا یعنی عبور دادن، که هیچ تردیدی در آن نیست. همونطور که گفتم قضاء الهی سنت های لایتغیر الهی هستند. مقنی هم همینجا میگه. و اوضح معانی القدر انه تقدیر، و واضح ترین معانی قدر اندازه گیری است، اندازه نهادن است. قال الامام الكاظم نجل الامام الصادق، امام کاظم فرزند امام صادق میگوید القدر هو تقدیر الشیء من طوله و عرضه. قدر اندازه گذاشتن بر هر چیزی است از طول و عرضش، میشه قدر، اون اندازه تعیین میکنه. و القضاء هو امضاء لا مرد له. قضا اون گذراندن چیزی است، حکم دادن به چیزی است که دیگه شک و تردیدی در آن نیست و غیر قابل تغییره. و قال الامام رضا حفید الامام صادق، و امام رضا نوه امام صادق میگوید القدر هندستون. هندسه میدونید کلمه عربی اندازه است، یعنی اندازه رو بردن در عربی زش و سین کردن، الفش رو هی کردن، اندازه شده هندسه و هندسه، از اندازه گیریست. پس میگوید القدر هندستون، اندازه نهادن است، و القضا ابرام، و قضا حکم دادن بر این که این چگونه باید باشد، اون قضا الهیست. آتش میسوزاند، این ابرامه. شما همیشه میگویید، تو فیزیک هم میگن مسائل علمی کلی لایتغیر در نظام عالم همیشه با فعل زمان حال یعنی مضارع تعریف میشود. مثلا میگن آب در صفر درجه یخ میزند، هیچ وقت نمیگن یخ زد، یا نمیگن یخ خواهد زد، این فعل رو به کار میبرن چون همیشگیست. پس ابرام نسبت به قضا این حالت رو داره، آتش میسوزاند، چاقو میبرد، گلوله میکشد، نه حالت ها، اینا ابرامه، اینا قضائه. حالا کی این رو تعیین میکنه که کی و کجا و چه کسی رو باید بکشه؟ این قدره. اینجا میاد توی چارچوب قدر، بعد دیگه میره در جبر و تفویض. این هم یه توضیحه که تکمیل اون بحث باشه و دیگه چیزی ناگفته نمانده باشد. خب در بحث قیامت و آخرت که شاید ایمان به اون حداقل برای انسان‌های معمولی، ایمان به این غیب موجب می‌شود که عملشون رو درست بکنند. اگر انسان ایمان جدی داشته باشد که بعد از مرگ قیام می کند، قیامت برپا خواستن، همین که فارسیش میشه رستاخیز، یعنی به پا خواستن و ایستادن، برای پاسخ گفتن و حساب پس دادن. این ایمان که در ابتدا ایمان به غیبه، ولی نسبت به انبیا، ائمه، اولیا، صلحا یا انسانهای متقی، قیامت دیدنیست، میبینند دیگه. از اون مرحله ایمان اعتقادی و ذهنی و لفظی خارج میشه، روشنه براشون که این محقق الوقوعه، حتمی الوقوعه، حتی صحنه هاش برای اونها روشنه. خب این خیلی شاید برای ما سنگین باشه درکش که انسان کی و کجا به این مرحله میرسه. ببین، ما فقط میتوانیم تاریخ انبیا رو نگاه بکنیم و اعمال اونها رو، کارهایی که اونها میکردن و حرفهایی که میزدن تماما ناشی از این رؤیت بوده. میدیدن که انسان چه مسیری رو طی میکنه و به کجا میرسه و قیامت چیست و چگونه متحقق میشه. و حتی خیلی کوشش کردن که یک نوعی از کلمات را برای تحقق این حادثه بزرگ در میان عامه مردم رایج کنند. حتی یک کلمه نمایشگر اون روز هست توی فرهنگ اسلامی، چه عرب چه فارسی. کلمه محشر، شما ببینید یه جایی مثلا خیلی شلوغه، تو هم بر هم رفت آمد زیاد، هر کسی یه کاری میکنه، هر کسی یه چیزی میگه، ما اونجا چه خبره؟ محشره، عربا میگن. خب اینو کوشش کردن که همین یه کلمه نماد یک نمایش بزرگ بعد از مرگ باشه. محشر، محل و زمان حشر، اسم زمان و مکانه، یعنی محل و زمانی که هیچ کس غائب نیست، از قلم نمیفته و تمام افراد بدون احتساب مقام و درجه و منزلت دنیاییشون توی این جمعیت هم. و پیدا کردنشون هم مشکله. خیلی کوشش کردن که همه این چیزها رو توی این کلمه بگذارن و کم کم توی فرهنگ ما جا بدن. شما همینجا توی دنیا وقتی بگید محشره، همینطوره، یعنی همه هستن قاطی پاتی، بی مقام، بی منصب، میاد میره، جایگاه خاصی نداره، یه جایی نمیتونه تثبیت بشه، بگه اینجا جای منه، من اینجا، منو اونجا پیدا بکنی، جلو هلش میدن، عقب هلش میدن. پس خیلی کار شده که این کلمه با مفاهیم فرهنگی و اعتقادی و قرآنی خودش در زبان ما جای بگیره، که حداقل بتوانیم وقتی که با این کلمه در قرآن مواجه میشیم به عنوان روز حشر، روز اجتماع متداخل، روز اجتماع بی مرتبه و بی منزلت، کسی نتونه بر خودش جایگاه، من در دنیا رئیس بودم، من در دنیا امیر بودم، من در دنیا فقیه بودم، اینا اونجا نیست. این دیدنش خیلی آسان میشه بر انبیا. به همین جهت هم میبینید با چه ایمانی و جدیتی در آغاز راه دعوت خودشون قیامت رو مطرح میکنه. اول از قیامت صحبت میکنه. شما آیات اولیه رو ببینید، یا سور اولیه‌ای که بر پیامبر اسلام نازل میشه، یا بر عیسی یا بر ابراهیم، اینها موسی فرق نمیکنه، همه از قیامت صحبت میکنه. ببینید خود ابراهیم، رب ارنی کیف تحیی الموتا، ببینید میخواد ببینه، این آموزش به ماست، میگه خدا یا به من نشان بده، میخوام ببینم، نمیخوام بدونم، نمیگه علمنی، به من یاد بده، میگه ارنی، به من نشان بده، میخوام ببینم مرده رو چطور زنده میکنی، که بعد اون آیاتی که توضیح دادیم در سوره بقره، خود اربعتن من الطیر تا آخر آیات، چهار تا پرنده بگیر، فسرهن الیک. پس ببینید موضوع برای انبیا رؤیت قضیه است. یه اولم تؤمن، ابراهیم هنوز ایمان نیاوردی؟ بلا، ولیکن لیطمئن قلبی، میخواهم قلبم آرام بگیرد. قلب کجا آرام میگیره؟ وقتی قیامت رو ببینه که مرده چگونه زنده میشود. خب اینا رو چون اونجا توضیح دادم که وقتی میخواهد با دو چشم ببیند یا به بصیرت قیامت را ببیند، میگه اینجا درست کن، توی این دنیا، توی این دنیا ببین مرده چگونه زنده میشود، که در داستان عیسی هم براتون توضیح دادم، اونم همین رو میگه. اینی ابر الاکمه والابرس به اذن الله و احی الموتا به اذن الله، مرده ها را به اذن خدا زنده می کنم. اگر می خواهد ببیند قیامت را و تو این دنیا این کار بکنه، اون وقت ایمان میاره که شده نیست. خیلی راحت و ساده. برای کی؟ برای اون خالقی که از اول خلق کرد. اینا باید از یک مطالب ذهنی برای اهل ایمان تبدیل بشود به یک مطالب عملی. ما هنوز در ذهنیاتیم و من امیدوارم که حداقل شماها یک نوع حرکتی رو آغاز بکنید که این مدارج رو طی بکنید. منم مثل شما که میگم شما، یعنی خود منم با شما، این که میگویم اینجا میام بحث میکنم برای خودم هم از آموزش برای خودم. حالا من هم این مدارج رو در واقع طی نکردم ولی خیلی مشتاقم که طی بکنم. با چند آیه از قرآن به بررسی کلمه قیامت میپردازیم. حالا فعلش هم در قرآن به کار رفته، یقوم الاشهاد، یقوم الناس، روزی که اشهاد به پا میخیزند، میایستند یا مردم میایستند. حالا به اینها خواهیم رسید ولی اول از خود کلمه شروع میکنیم. در سوره ممتحنه آیه سوم میفرماید لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامته یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. پس روز قیامت، روز رستاخیز، روز بپا خواستن، روزی است که میگوید هرگز در آن روز خیشاوندان شما و فرزندان شما برای شما سودی ندارن، هرگز. لن ینفعکم، کار دست کیه؟ یوم القیامه دست خدا. یفصل بینکم، بین شما خط میکشد و همه را از هم جدا میکند و هر کس را بر اساس عمل خودش و سنخیتی که با هم ترازان و هم قطاران خودش دارد در یک صف قرار میدهد و این صفها به طوری از هم تفصیل یافتن، یفصل و بینکم، جدا میکنه میان شما را که دیگه قابل تداخل نیست. مثل این صفهای پادگان ها نیست که اون آخرهای صف، اونایی که سربازی رفتن حتما میدونه، حال نمیدونم اصلا صف و اینا هست، شامگاه هست، صبحگاه هست یا نه، اون ته صف معمولا مشتری خیلی داشت. اینایی که توی یک مراسم خیلی زیاد که باید 2 ساعت 3 ساعت رو فایسن خسته میشدن، هی جا عوض میگه باشکی مینیش از یه صف میرفت عقب، یکی دیگه بعد میرفت ته صف مینیش از روزن استراحت میکرد. اینجا دیگه اینطوری نیست. یفصل و بینکم اینجا جا به جایی و عقب رفتن جلو آمدن اینا دیگه توش اتفاق نمیافته. ببینید خیلی خوب داره ترسیم میکنه خداوند با آیاتش که اونجا چه منظره ایست، چه صحنه ایست. یفصل و بینکم والله به ما تعملون بصیر، خدا به آنچه که شما میکنید بیناست. بر اساس این بصیرت اون تفصیل و جداسازی اتفاق میافته، چون او میداند که ما چه کرده ایم. اونجا بر اساس این عمل جداسازی میکنه. من تعجب میکنم چطور مسلمان ها اصلا به این آیات هیچ عنایت و توجهی ندارن. اصلا برای خودشون یه خدایی درست کردن، یه قیامتی و اینا، و اینکه اصلا به فکر اینکه یک مسلمی هم ممکن است وارد دوزخ بشه نیستیم. همه مستقیم میدیم ممکنه، حتی اینقدر ما نسبت به خودمون اعتماد داریم که میگیم ممکنه یکی از ائمه العیاذ بالله پشت در مونده باشن و یه سوال و جوابی داشته باشن، ولی ما دیگه مستقیم میریم وارد میشیم. آیه بعد آیه 17 سوره جاسیه هست. خیلی به این آیات دقت بکنیم. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. پس یکی دیگر از مسائل اینا رو اصلا میتونید به ترتیب یادداشت بکنید که مسائلی که در قیامت اتفاق میافتد چی است. یکی این که ارحام و اولاد سودی نداره. دو اینکه خدا تفصیل میکنه، جداسازی میکنه. سه این آیه است. اینکه خدا یقضی بینهم، اونجا در مسائل خلافی خدا داوری میکنه. خب پس این هم یکی از مسائلی است که در قیامت اتفاق میفته. روز قیامت خدا در اختلافی که میان خود داشتند داوری میکنند. بعد بیاییم در سوره زمر. از آیه 67 تا آخر سوره زمر فکر کنم که برسیم تمام بکنیم. شرح قیامت که در قیامت چه اتفاقاتی میفته. و ما قدر الله حق قدره. خیلی از مردم در برابر دعوت خدا به راه خودش که به نفع مردم هم هست توجه نکردند و قدر و منزلت خدا را به اون اندازه ای که حق خداست و شایسته خداست نشناختند، ارج ننهادند. خب اینا رو جاهای دیگه من توضیح دادم، در خطبه های نماز همین آیه رو مفصل توضیح دادم. حالا اینها رو با هم که جمع بکنید دیگه توضیحش کامله. خدا کیست؟ توضیح میده، خدا رو توضیح میده که ما یه مقدار متنبه بشیم این خدا چه قدر و منزلتی دارد که ما ارج ننهاده ایم. والارض جمیعاً قبضته یوم القیامه. خدا کسی است که در روز قیامت این کره خاکی تماما یک مشت اوست. دیگه چطور خودش رو شرح بده که ما باورش بکنیم و قبولش داشته باشه؟ چون مثل این که ما همه چیز رو در زور و بزرگی و اینها میبینیم. حالا نظام شاهنشاهی اینا از بین رفت، ولی کلمه شاه به معنای بزرگه. مثلا شاهراه، شاه توت، شاه جوب، جوب شاه، اینا یعنی بزرگ. و اونم که بهش میگفتن شاه یعنی بزرگ، یعنی از همه بزرگتر. نه اینکه اول اون یه آدمی بشه بعد اسم اون رو شاه بذارن بعد بیان روی این چیزا شاه بذارن، نه. اول کلمه شاه در لغت هست، درست هست، معنای بزرگ هست، به اونم میگن شاه. حال در هر حال این رو خواستم عرض کنم که ما بچه که بودیم یه کارایی رو که میخواستیم انجام بدیم و رقابت بود میگفتیم اگه این کارو کردی شاهی، مثلا در یه جوب خیلی وسیع میستد، میگفتن اگه پرید اون طرف شاهی. حالا خدا به این شکل میخواد به ما تفهیم بکنه که اقلا باور بکنیم که خدا شاهه، یعنی میتونه یه کاری بکنه. میگه شما میخواید من باور بکنیم روز قیامت این زمین تو مشت منه. تشبیه میکنه که حال توی مشت، حالا خدا دست داره نه، ولی این رو تشبیه میکنه که ما به عظمت او پی ببریم. خب وقتی تو مشتش باشه میتونه لهشم بکنه، میتونه پردشم بکنه. روز قیامت این اتفاق میافتد که این زمین، زمینی که میلیاردها سال از اون گذشته و اینها همه انسان در دل اون به خاک سپرده شدن و اینها همه قرار است زنده بشن، تو مشت خداست. این حالا این مشت نشانه قدرت خداست، برای اینکه ما در لغت خودمونم میگیم مثلا این فلانی از شهر رفت بیرون، این هر جایی بره تو مشت ماست، یعنی از زیر سلطه و قدرت ما نمیتواند خارج بشود. پس روز قیامت تمام زمین در ید قدرت اوست، در مشت خداست. بعد اینو شما داشته باشید، نگاه بکنید به عمل مسلمان ها. من دائم باید تکرار بکنم که ما با مردم دنیا، با بقیهشون کاری نداریم، حداقل مسلمان هایی که قرآن رو میخونن. و ببینید میزان ایمان ما با این آیه چقدره، چقدر فاصله داریم. اگر کسی ایمان داشته باشد که قیامت چنین چیزی به وقوع میپیوندد، چطور باید عمل بکنه؟ و این عمل ما متناسب با این هست، از این جهت میگه و ما قدر الله حق قدره. نه، اون قدری که خدا میارزد و مستحق و شایسته و سزاوار است، مردم قدرش رو ندارن. خدا اینه روز قیامت. و السماوات و مطویات به یمینه، تمام آسمان ها به دست راست او در هم پیچیده می شود. چون دست راست بیشتر کارها رو باش انجام میدن، اینا رو خدا تمثیل میاره. مثل این است که خدا دست راستی داشته باشد، با یک دست تمام آسمان ها را در هم میپیچد. سبحانه و تعالی اما یشرکون، خدا منزه است نسبت به آنچه برای او شریک می آورند. خب این شرک ها که خیلی جاریه، که من بارها توی هر صحبتی من این مثال شرک رو زدم، که گفتم که انسان اگر عقل خودش رو در کنار عقل خدا حاکم بداند، یعنی یه شریک برای خدا قرار داده. بعد پرسیدن یه نفری سوال کرد که پس شما که دعوت میکنید که انسان با عقل خودش همه چیز رو کشف بکنه، درک بکنه، بفهمه، پس اگر این عقل رو بذاره کنار که چطوری حتی خدا رو و عقل خدا رو درک بکنه؟ من پاسخ دادم نه، اون عقلی را که فراتر از عقل خدا میداند، اگر اون عقل فطری را که خدا بهش داده به کار بگیرد، که قرآن میگه افلا تعقلون، عقل که بهتون دادم چرا به کار نمیگیرید؟ اگر با اون عقل راه را بپیماید، همون چیزایی که خدا گفته قبول میکنه. کجا میگه عقل من؟ وقتی گفت عقل من، اونجاییست که میگوید خدا العیاذ بالله ندانسته که امروز در این لحظه من اگر این دروغ را نگویم اینقدر پول از دست میدم. خدا نمیدونسته، از اینجا گفته دروغ نگو. الان این عقل منه، عقلی که تابع نفس منه، زیر سلطه هوای نفس منه. این میگه نخیر دروغ بگو، خدا عالم نبود، نمیدانست. از این جهت چون خداوند بصیر است به اعمال انسان، طبق آیه سوره جاسیه که الان تلاوت کردم، و میبیند اعمال ما را و میبیند که این اعمال ناشی از عدم اعتقاد ما به چنان قیامتی و چنان قدرتی در خداوند است،
قدرت خودش رو بیان میکنه، بعد میگه خارج از این ایمان شرکه و خدا منزه هست از شرکه. چه اتفاقی دیگه میفته در قیامت؟ و نفخ فی الصور، در شیپور دمیده میشود. این شیپور خیلی دور ندانید، شیپور چند کار میکنه؟ مشخصه هاشو ببینید، هنوز هم همونطوره. اولا ندای بیدار باش است و همین امروز هم رایجه، یعنی قدیم برای سحرها که حالا سحر ماه رمضان یا غیر رمضان از آن صبح شیپور می زدن، از خیلی قدیم، ربطی به اسلام هم نداره، از پیش از اسلام رایج بوده. به همین جهت قرآن همون چیزهایی رو که مردم باش آشنا هستن مثال می زنه، دمیدن در سور رو داشتن. خب پس این بیدار باش، الان هم در پادگان‌های نظامی بیدار باش با شیپور. دوم اخطار و انذار، دمیدن در سور اخطار و انذار. باز از پادگان‌ها مثال بزنم، در پادگان‌ها چند وضعیت اعلام می‌کنند که هر کدامش یه شیپور خاصی داره، وضعیت سفید، وضعیت زرد، وضعیت قرمز، وضعیت ها رو با شیپور برای آماده باشا اعلام میکنن. خب پس اینم آماده باش و اعلام وضعیت با شیپور. خب حالا بیایم از همین دو وضعیت ببینیم که در چه حادثه ای این دو وضعیت رو میشه در دنیا نگاه کرد. قرآن حادثه اعلام وجود هر پیامبر رو نفخ در سور میداند، یعنی بیدار باش، تنبیه، هشدار، نفخ در سوره. ابراهیم دعوتش نفخ در سوره، عیسی همینطور، موسی همینطور، همه انبیا همینطور تا بیاد پیامبر. و علت این که پیامبر اسلام خاتم میشود برای این که شیپورش رو میگذاره که هر کسی که اهلش هست درش بدمه. این شیپور پیامبر اسلام است، بدمید درم و بیدار باش بدید، اون وقت قیامت رو میبینید. یعنی وقتی در این شیپور دمیدید و بیدار باش دادید و مرده ها را زنده کردید، به خوبی میبینید که در قیامت چه اتفاقی می افتد و خداوند در کدامین شیپور می دمد که همه به پا می خیزند و زنده می شوند. از این یه خصوصیت. خصوصیت بعدی شیپور اعلام وضعیته. ببینید قرآن تمام وضعیت ها رو اعلام می کنه. وضعیت قرمز الان میاد، وضعیت سفید، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، بیا به وضعیت سفید. اصلا خود دین اسلام وضعیت سفیده، سلام، صلح، آرامش، این وضعیت سفیده. کار این شیپوره تعیین وضعیت. وضعیت زرد رو اعلام میکنه، وضعیت قرمز رو اعلام میکنه، تا اینکه ما کدامش رو انتخاب بکنیم، یعنی آماده باش میده. وقتی اینها رو اینجا درک بکنیم میفهمیم نفخ فی الصور قیامت چه حادثه بزرگی رو پدید میاره. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است این به خاک میافتد، سر تعظیم فرود میاره، فریادش در میاد، الا من شاء الله، جز این که خدا بخواهد. ثم نفخ فیه اخرى، یک بار دیگر در آن دمیده میشود. فاذا هم قیام ينظرون، و اونهایی که بر خاک افتاده اند همه برپا می خیزند، می ایستند و می نگرند.
اتفاقاتی است که داره میفته، قیامت رو داره مجسم میکنه.
و اشرقت الارض به نور ربها، و زمین به نور پروردگارش روشن میگردد. همین حادثه ای که باید با دمیدن در این سور در دنیا اتفاق بیفتد که زمین به نور پروردگار، بگم این کتاب نور است، پیامبر نور است، خدا نور است، کتاب نور است، پس اگر در آن دمیده شود زمین به نور پروردگارش روشن می‌گردد.
و وضع الکتاب، ببینید از سور میاد سر کتاب،
و کتاب در میان نهاده می‌شود، میزان است.
خب یکی یکی می‌خونه، مثل یک اساسنامه، مثل یک برنامه. خب شما بیستید این آیه رو چه کارش کردید؟ کجا عمل کردید؟ اون آیه رو که قرار بود نکنید چرا کردید؟ به همین جد کتاب وسط میذارن ها، وزد کتاب. اینا اتفاقات قیامته. الان هم همینطوره. الان اگر انسان وجدان و عقل خودش رو داور کند که خب من با این کتاب دارم چه کار میکنم، کدامش رو انجام دادم، کدامش رو ندادم، اصلا کدامش رو میدونم، کدامش رو نمیدونم، تو همین اولش ما هممون گیریم. خیلی از ما هستیم وقتی یک عبارت عربی خوانده میشه فکر میکنیم قرآنه، یا فکر میکنیم حدیثه، یا فکر میکنیم نهج البلاغه است. خود عرب هم خیلیشون همینطورن، اینقدر نسخ های جدید از قرآن دور شدن که آیات قرآن رو تشخیص نمیدن.
و جیع به نبیین و شهدا، اون وقت پیامبران و گواهان را می آورند.
خب کتاب عیسی، عیسویان برید پشت سر عیسی. کتاب موسی، موسویان برید پشت سر موسی. کتاب این پیامبر، قرآنی ها برن پشت سر این پیامبر. حالا گواها، حالا شما شهادت بدید. اینهایی که پشت سر این پیامبر ایستادن، اونهایی که عمل نکردن از خط خارجشون کنید. خب این وقت میدونید اصلا 20 نفر میمونن که اینا کاملا به قرآن عمل کردن. بعد تقسیمات دیگر شروع میشه، مثلا از 6600 و چند آیه قرآن، بعد اون که مثلا همشو عمل کرده، خب حالا میگیم 20 تا، بعد یکیشو عمل نکرده، خب اینا میشن مثلا 1000 تا، یکی دوتاشو عمل نکرده، بعد اونایی که همشو عمل نکردن خیلی بیشترن، این جمعیتشون از همه بیشتره، شک نکنید.
و قضی بینهم بالحق، اون وقت به حق بین اینها داوری میشود.
تو اون آیه گفت که خدا بین اختلافات اونها داوری خواهد کرد، حالا اینجا و قضی بینهم بالحق،
که ما ایمان بیاوریم که به حق داوری می شود. از کجا می توانیم این ایمان رو کسب بکنیم؟ از این که در این دنیا به این کتاب عمل بکنیم و ببینیم که تمام آنچه که گفته شده درسته، وقت به اون چیزهاش هم که نمیبینیم ایمان میاریم. و هم لا یظلمون، و به هیچ کس هیچ ستمی روا داشته نمیشه. یعنی اگر قرار باشد که کسی که عمل صالح نکرده است او را بیاورند و در کنار ابا عبدالله الحسین با اون عظمت و شکوه و کرامت و بزرگی در بهشت قرارش بدن، به حسین ظلم شده.
بله،
مثلا همسایه حسین کیه؟ یه شراب خوره. خب چرا تو بهشته؟ این عاشورا سیاه پوشیده. خب این به حسین ظلم نشده که حالا تو بهشت باید به شراب خور محشور باشه، نمیخواستم برام سیاه بپوشید. اینها روش فکر بکنید، میگه و هم لا یظلمون، و داوری هم به حقه و ستم هم به کسی نمیشه. همیشه فکر نکنید که به این ور ستم میشه، اتفاقا به اون ور بیشتر ستم میشه. چه یک انسانی که عمل صالح حداقل به اندازه حسین نداشته همسایه او بشه در بهشت؟ نه، اون در نظر داشته باشید. یفصل و بینهم، جدا سازیه، نمیشه اینا در کنار هم و همسایه هم باشند و الا ستم و ظلمه. و وفیت کل نفس ما عملت، و هر کسی به اندازه‌ای که عمل کرده به تمام و کمال پاداشش داده میشه، به اندازه عملش. ما عملت، اگر قرار بود قرائتم توش باشه گو ما عملت و قرائت، یعنی عمل کرده و خونده. مثلا 1,000,000 بار قرآن رو دوره کرده، 100,000 بار نمیدونم دعای فلان خونده، 50,000، اینا باید اینجا باشه حداقل با کلمه قرائت. ما عملت و قرائت نیست توش، عملت، فقط عمل. و هو اعلم بما یفعلون، و خدا داناترین است به آنچه که مردم انجام دادند. روی علم خودش پاداش میده. و سیق الذین کفروا الی جهنم، و رانده میشوند. به راننده امروز چی میگن عربا؟ سائق. ساقه یعنی راند، مجهولش سیقه، رانده شد. سیق الذین کفروا چون فعل جلوی فاعل آمده، ضرورت نداره که از نظر مفرد و جمعی با فاعل تطابق داشته باشه، فاعلش جمعه، ولی ما در فارسی چون این تطابق رو داریم اونم جمع معنا میکنیم. یعنی رانده شد را میگیم رانده شدند، یعنی اونهایی که اهل جهنمن به سوی جهنم رانده میشوند. زمرا، دست دسته. حتی اذا جاؤها، تا زمانی که به منطقه آتش برسند، فتحت ابوابها، درهای جهنم به روی آنها گشوده می شود. حوادث قیامت ها. و قال لهم خزنتها، نگهبانان جهنم از آنها می پرسند، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، آیا برای شما نیامدند رسولانی که از خود شما بودند؟ شما زبان آنها را می فهمیدید، آنها را می شناختید، آیا برای شما نیامدند؟ یتلون علیکم آیات ربکم، که آیات پروردگار شما را بر شما تلاوت کنند. این همون نفقه در سور این دنیا هست، یعنی در این سور بیدار باش و اعلام وضعیت ها ندمیدند انبیا که شما بیدار بشید. و یونذرونکم لقاء یومکم هذا، و شما را از دیدار چنین روزی که اکنون در آن هستید بترسانند. قالوا بلا، اونجا دیگه نمیتونن بگن نه. چرا؟ آمدن. ولكن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، ولی در اینجا دیگر اون وعده عذابی که برای کافران داده شده است در مورد آنها تحقق میپذیرد. خب چون وقتم تمامه، من به این آیه ختم میکنم. به یاد داشته باشید که آیات سوره زمر حتما باید تمام بشه تا به آیات دیگر برسیم. این مباحث هم مباحث عمده و اساسی کلامی اسلام و همه ادیان، بدون تثبیت این اعتقادات به صورت ایمان در وجود و ذات انسان که جزء صفات ذاتی او بشود، این راه رو نمیتواند با استواری و محکمی توش قدم برداره. اون وقت قیامت یه مقداری کمبود داره و همه ما اون وقت مسئولیم که چرا نکردیم یا نگفتیم یا نرساندیم. در هر حال این سور و شیپور پیامبر در دست همه ماست، و پیوسته باید در آن بدمیم و هم تنبیه و هم اعلام وضعیت. متشکرم.